أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
جهت شهودی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام گذشتگان رو به حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون امام شهیدمون الفاتح دم از صلوات اون بیان اخلاقی رو که در ابتدا عرض میکنیم، امروز بودم راجع به بر به والدین عرض میکنم. اگر ما در توحید اولین از اعتقادات ماست و در نماز اولین در احکام ماست، آنچه که شاید اولین باشه و سرسلسله اخلاق ما باشه مسئله بر به والدینه. اگر این مقدار کنار توحید این رو پیدا میکنید، بی جا نیست. اگر کسی سلوک الهی رو میخواد، اگر کار من در آوردی دست بکشه، این کار توصیه شده قرآنیه، تا این حد که حتی برد و این جاهدا که حالا انتوشت که بی مالای سلکه به علم، اگر تمام تلاششونو کردن، همه تلاششونو کردن برای اینکه شما رو کافر بکنن، فلا تو تمامان، که ما هم تقریبا فکر نمی کنم همچین چیز داشته باشیم تو حالا، فلا تو تمامان. بعدش هم سری میگه و صاحب ما فی دنیا معروف، و حد در دنیا معروف با همین کسی که تمام تلاشش رو برای این قصه کرده، باید با معروف برخورد کرد. این عدیده عجیبیه که عدیده بر والدینه، والدین زنده، والدین مرده، همه اینها سر جای خودش حساب کتابی داره. من یه موقعی شده عرض کرده باشم، من یه 5 ماه مریض شده بودم، 5 ماه مریضی سخت که نمیتونستم بخوابم. بعد 5 ماه نخوابیده بودم. حالا تصورش براتون شاید سخت باشه، خیلی سخته نخوابیدن. بعد معلوم شد که طلسم یهودی بوده، ما رو زدن به جنوب لبنان و اینا، بالاخره به دلیل ارتباطات اونجا شناساییشون تاریت شدیم، زدنمون. شوام هم همینو بعدا تعیین که بودش که عجز زدنت. رفتیم پیش بزرگواری که یه خورده میفهمید، برگشت گفتش که این دیگه اطلاعاتی بود که هیچ کی جز خودم نداشت. گفتش که شما یک مادر بزرگ پدری داری، مثلا این مادر بزرگ پدری ما مثلا 150 سال پیش فوت کرده، یعنی بابام ندیده ایشونو، یه سید جلیل القدریه، اون تو برزخ حواسش به شماست داره دعا میکنه، بله دوست داره. حالا این قصه چی بوده؟ ما یه موقعی فهمیده بودیم که ما یه مادر بزرگ پدری خیلی فوق‌العاده داشتیم، رو سنگ قبر پدرمون آستین بنویسیم، نوشتیم فرزند فتح‌علی و نقره بیگم. این پانو نوشت. بعدا دیگه همه پرسه نقره بیگم کیه و فلان، اینو دیگه ما هم تجلیل و فلان تو خیلی از مراسم ها یاد میکنم شخصا ایشون رو، خیلی ندیده ایشون رو دوست دارم، ایشون هم دیده والا ما رو دارن دوست دارم. و گفتش که نه نگران نیست، این خانوم حواسش به شما هست. این چیز عجیبیه، یعنی بر به والدینی که آدم ندیده و اینها هم تأثیر داره. ما تو این حوزمون بالاخره ما 18 ساله داریم حوزه داری میکنیم، برامون مسجل شده این قضیه. اگر کسی بیاد بخواد طلبه بشه به پدر مادرش، علل خصوص مادرش ناراضی باشه. ناراضی نه اینکه نگران باشه و اینا، نه مشکوک باشه نگران باشه، نه ناراضی باشه، کاملا ناراضی از این اتفاق به جایی نمیرسه. ولو بمب استعداد باشه، ولو خیلی میدوه، ولی رو تردمیل داره میدوه، بوکسوبات میکنه، همش شکوفا نمیشه، خیلی زحمت هم میکشه دیگه. انقدری شده که ما برامون واضح شده که به نفر که میخواد طلبه بشه بهش میگن، وقتی میفهم ناراضیه میگن برو راضی کن، این برو راضی کن، بگر نه گیر میفتی. میگه مثلا یه سال طول میکشه، دو سال طول میکشه تا اینجا، میگم باشه یکی دو سال بذار طول بکشه، ولی راضی کنه این کار انجام بدن. این خودش مهمه، رضایت در تکوین عالم تأثیراتی میذاره. حالا توی زندگی خانوادگی نمیگم که آدم مثلا فرض کن دخالت های پدر مادر در چی، انسان کار خودش رو انجام بده، زندگی خانوادگی که میکنه برای طرفین هم کار خودشون انجام بدن. اما یه جاهایی هست، یعنی اگر خیلی راحت میبینه طرف راحت رضایت والدین رو چی میکنه، یا مثلا با پدرش کاملا سرشاخه، باز این جزء تجربه های مشاوره ماست. کسایی که خیلی گره تو کارشونه، یکی از اولین سوالاتی که به نظر ما میاد بپرسی ازش اینه که اون پدر مادرت مشکل پیدا کردی یا نه. در بسیاری از موارد هم میبینیم همینه، یعنی با پدر مادرش به یک چالش جدی رسیده، در حد اینکه به بشباری و اینا هم گاهی اوقات رسیده، گاهی اوقات به زد و خورد هم رسیده. یعنی میبینید که حالا فرض کنید اصلا در اون بس حق با این بوده، حالا فلا تو تای هما دیگه، ولی به صاحب هما به دنیا معروف، اون مصاحبت معروفش از بین حتی جز حقوق والدین است که یستسلا یستسب بلهو، آدم برای والدین فوش نخره، یعنی یه جوری زندگی نکنه مثل اینه که نمیسته لعنت بر پدر مادر کسی که در مکان آشغال نریزن، آشغال نرید. یه جوری زندگی میکنن بعضیا که فوش میدن آدم به پدر مادرش، مثل این بچه ای که رو من پس انداختم و لعنت کنه با ماننش. این جزء حقوق والدینه که این اتفاق نیفتدن. این چیزی که از حضرت آقا هست که گفتن یه ولی خدایی بهشون گفته که مثلا شما دنیا آخرت تو خدا برده مشهد، بابت چه کاری؟ همون لحظه یه نگاه کنه کار چه کاره، مثلا ایشون رفته برای باباشون که چشمشون تقریبا نابینا شده بوده کتاب بخوندن، فیلمش هم هست دارن تحریف میکنن که من اصلا سرم همینجوری اینجوری گیج میرفتم، یه زن 5 ساعت 6 ساعت کتاب میکنم، آقا هم همینجوری نشسته بوده مثلا کتاب گوش میده. آدم یه لحظه نگاه میکنه میبینه که مثلا چه کار مهمیه، خب یه کار دیگه، یه چیز دیگه، یه کسی دیگه، ولی این توفیق توفیقی بوده که خود ایشون خیلی از توفیقات زندگیشون محصول این میدونن، محصول همیشه چیزی میدونن. در روایت امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یه نکته ای هست، میگن اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان العصوف و ابرهما بر الام الرؤوف، خدایا یک هیبتی از اینا تو من بذار مثل هیبت سلطان ستمگر، یعنی مثلا یک مقام بالایی، مثلا یه همچین چیزی، مثلا سلطان عصوف، یه همچین حالتی رو من مثلا نسبت به پدر مادرم داشته باشم. و ابر روح ما بر الام الرؤوف، از اون برم یه حالت نزدیکی مثل این مادر مثلا یه همچین حالتی باشم. و اجعل طاعتی لوالدی لوالدی و بردی به ما اقر لعینی من رفتت الوسنان و اثلج صدری من شربت الغمعان. یعنی این طاعت من و برای والدینم و بردم نسبت اونا از نور چشمی یه کسی که خلاصه خیلی خوابش میاد و میخواد بخوابه چه لذتی داره. بره به والدینو از این لذتش رو برای من بیشتر بکنه، یه کاری بکنیم بر من لذت داشته باشه. و از لجل صدری من شربت ظمآن، و یه جوری باشه که برای یه کسی که میخواد یه چیزی بنوشه از لجل صدری برای سینه من خونکتر باشه، یک تشنهی که میخواد چیزی بدونه. حتی او سر علا هوای هوا هم ها، و اینکه بر هوای اونا هوای خودم رو ترجیح بدم. و اقدم علا رضای رضا هم ها، بر رضایت اونا رضایت خودم رو ترجیح بدم. و از تکتر بره هم ها بی و انقله، و ولو این که خیلی کم باشه بره اونا به من، من استکثار کنم، یعنی خیلی بزرگ بپندارم. و استقل بی بری به ما و این کسوره، از اون طرف هر چقدر من بر دارم نسبت به اونا، اینا استقلال کنم، یعنی سطح پایین بدونم، بگم کاری که نکردم، اینا تو دلم اینجوری بگم، این من کاری نکردم. طرف خلاصه چند بار یه مثلا مادرشو کول کرده و برده بود حج، بعد به امام صادق میگن که مثلا اینجوری فکر کنم به یکی از ائمه، حالا دقیق نمیدونم، میگن که خلاصه من کارم رو انجام دادم یا نه، گفتن که کار به اندازه یک درد زایمان و مادرت هم انجام ندادیم. ببینید این که واقعا دلشون با آدم باشه، دلشون با آدم باشه، آدم باید وقت بذاره باید این قضیه، و بعدش خیلی از چیزا باید بتونه زندگی خودش و رضایت والدینش رو جمع بکنه. یه کار سختی هم هست بعضن که بتونه زندگی شخصی خودش رو با رضایت والدینش جمع بکنه، چون که به هر جهت والدینی ما داریم تو زندگی ها دخالت میکنن، چیکار میکنن، اینا هم نمیخوان، میخوان زندگی خودشون رو انجام بدن. بالاخره این زن و شوهر نوعاً باید بتونن با همدیگه فعلا خودشون با خودشون پس همدیگه بر بیان. جمع کردن اینا هست که مهمه، و یعنی هر کدوم رو به نفع یکی دیگه تصرف بکنید، این تو اخلاق اسلامی زندگی کردن این فایده هست. بعضی ها به راحتی والدینشون رو ترک میکنن، ترک میکنن، تو ول کرده، مثلا فرض کنیم توی شهرستانی مثلا والدین چون تو ول کرده اومده، یا به بعدش هم حالا چند وقتی بار هم زنگ میزن، چند وقتی بار میره میبینه اصلا یه همچه حالتی شده با والدینش. این خلاصه این اخلاق اسلامی نیست، ضمن این که کسی سلب توفیق میشه اگر این کارو بکنن. خب این تا همین مقدار بس، صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد.
عزیزان یه سوالی کردن که ما تو این مسیرهایی که داریم حرکت میکنیم و اینها، این حقانیتشو و اون اطمینان قلبشو، حالا به لحاظ فردی به لحاظ اجتماعی غیر، حالا شاخصهایی که وجود داره، چون که جریان حق که اصلا اگر جریان حق نباشه که ما بی خود می جنگیم و اعتماد به وعده هم نداریم، اونی که هست بحث جریان حقه. برای همین در صور مختلف اینو میبینید، میبینید که اگر میگه وعده های الهی هست، ذالک که به ان الذین آمنوا اتبعوا الحق و ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، به خاطر اینکه این باطل از این حق است، و اینا چه وعده، چه کشکی، چه دوغی. این مثلا فيريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكون ليحق الحق ويبطل الباطل. ببینید هی بحث حق و باطله و اینا بحث دوتا درگیری مثلا دوتا کشور که نیست که با هم دیگه، مثلا فرض کنید چین با روسیه، چین با آمریکا، در دست این درگیری که نیست، بحث جبهه حقه که شما می توانید سرش قسم بخورید، می توانید مطالبه یه وعده بکنید. خب یکیش اینه که شما جریان حق و باطل رو با چند شاخص تشخیص بدید، که موقع جریان شیطان رو در مقابلش تشخیص بدید که چه کار داره میکنه. یکی اینه. یکی بعد دنبال اطمینان قلبن، میگن که ما باید بالاخره مثل وعده های الهی که دیده میشه ما ببینیم این وعده های الهی رو ببینیم و اون موقع دلمون قرص بشه که ما جریان حقیم. درسته، بعضی ها واقعا دنبال این هستن. من یه نکته بگم بعد یه راهکاری هم تو این زمینه بدم، حالا بعدا جریان حق رو توضیح بدیم. اون عزیزانی که سوال کردن و سوال هم کردن تو همین جلسه، خودن مثل حضرت ابراهیم که مثلا لیتمئن قلبی یه چیزی دید و تقاضا میکرد که لیتمئن قلبی یه چیزی ببینه. اولا اون چیزی که راجع به حضرت ابراهیم میگن یه شایعه بیش نیست، لیتمئن قلبی. لیتمئن قلبی حضرت ابراهیم برای خودشه، لیتمئن قلبیش این بوده دیگه، خود قرآن اینو گفته دیگه، گفته و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا به من نشان بده تو داری موتا رو چجوری احیا میکنه، نه به من نشون بده کیف تحیی الاموات، چجوری اموات احیا میشن، که بعدش بگی حالا توضیح میدم که چیکار میکنه. قشنگ آیه معلومه، بحث اینه که من میخوام مثل تو بشم، تو احیا میکنم من میخوام احیا کنم، یعنی حق الیقینی میخواد بشه برای من، من اینو میخوام. رب ارنی کیف تحیی الموتا، تو چیکار داری میکنی، من میخوام اون کارو کنم، منم بشم محی، تو محی، منم میخوام بشم محی. قال اولم تؤمن، قال بلا، من ایمان دارم، بلا که لیتمئن قلبی، اطمینان قلبم بالا این که خودم احیا کنم، خودم این کار رو کنم. برای همین است که میگن قال فسرهن فقد اربعتا من الطیر فسرهن الیک. اینی که فسرهن معنی چیه؟ باز ترجمه ها یه مداری تو این تیکه ها پیچوندن ترجمه، گفتن که ذبح کن این چهار پرنده رو، نداره ذبح کن، فسرهن الیک یعنی اینها رو جلد خودت کن. فسرهن الیک، حالا که جلد کردی از ذبح از بقیهش میاد، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اینا رو این پرنده هایی که جلد تو بودن باید جلد امام بشه. بر همین است که تو روایات زیلش همینه، اون کسایی که جلد امامن، و گفته که اون افرادی که این طرف اون طرف میذاری میکاری که قرار کار و پروژه تو رو در بیارن، یه موقع وظیفه‌ای میخوام برن پروژه تو رو در بیارن، یه موقع نه جلده، اصلا هوای این هوای اینه. این همین چیزی که فرق رضایت و اذن هست، همینه، این بالاتر از رضایت، هم فرکانس میکنه، چون که ممکنه رهبر جامعه اذن بده ولی رضایت نداشته باشه دیگه. این مفاد خیلی طبیعی همین متن داده شده است که بنده اجازه میدم ولی علل اصول من همچین رو قبول ندارم مثلا، ولی اجازه میدم. این همون تفاوت بین رضایت و اذنه. امام کسی است که پرنده ها رو جلد میکنه و پرنده ها باید جلد بشه، یعنی روش باید کار بکنن، رابطه او با امام یه جوری بشه که جلد امام بشه، او دیگه اصلا کار رو به خاطر چیزی انجام نمیده. گفتم من باب خلاصه به غیر حساب داره همه چی انجام میشه، اگر قانونی بشود بعضی میگه این قانونا برای ازدواج، میگن این قانونا برای ازدواج، برای طلاقه. اون میگه این قوانین برای اونجاییست که شما میخواید طلاق بگیرین، نه برای اونجایی که میخواید ازدواج کنین. یعنی فرض کنید که اگر کسی گفتش که من بچه شیر میدم، بابت هر شیر دادن انقدر پول میگیرم، ظرف میشونم انقدر پول میگیرم، این به درد دادگاه طلاق میخوره بعدن. و نه برای ازدواج، برای زندگی به درد نمیخوره اینا. که کسی فرض کنه همه اینا رو بخواد بگیره و ازدواج کنه، مردش هم همونجوری، مردش بگه که من 4 ماه یه بار لباس میخرم مثلا اینجوری فلان، یعنی شروع کنه به همین قوانین، او باید دلش برای زن و بچهش بره، زن و بچهش هم دلشون باید برای اینو بره، یعنی اون رابطه حبیه. این فسرهن الیک یعنی داره جلد شده دیگه. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بعد این تیکه رو دقت کنید، ثم ادعهن یأتینک سعیا، یعنی بعد بخوان بیام پیش تو، یعنی زنده بیام پیش تو، نه اینکه اینا جمع بشن، جمع بشن که میشه مرده زنده شده. بعد حضرت ابراهیم اصلا در معرض این بحث نیست که ببینم معاد هست یا نیست، خب ببینم ببینم هست یا نیست، میگه من میخوام احیا بکنم مثل تو که احیا میکنی، منم میخوام احیا. این رتبه اطمینان قلب، این خب رتبه بالاییه، و کسی اگه همچین توقعی داشته باشه این وزنم در ابعادش باشه که بزنه، یعنی بالاخره نزدیک به این وزنه باشه که حق الیقینی براش اتفاق بیفته. اما یه نکته مهم، ما در زمان پسا رسول الله خیلی جلوه های هالیوودی از معجزات الهی رو قرار نیست ببینیم. این نکته ایه. ببینید الان در آیات ما، حتی در جنگ های پیغمبر که هی میگه ما ملک فرستادیم، ملک فرستادیم، ملک، خب فرستادن یا نفرستادن؟ خب فرستادن دیگه، قاعدتا دو فرستادن. اینا چیز میدیدن از ملائکه که چیزی نمیدیدن، که چیو داشت، چه اتفاقی میافتاد؟ داشت مؤمن به واسطه این قضیه تثبیت میشد و خوف و حزن از روش میرفت. شما ببینید آیه سور معروف سوره فصلت همینه دیگه، دارند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینا میان فرود که میان خوف و حزن رو برمی‌دارن. ملک صفت ها هم همین کارو میکنن، رابطه شون فرق شیطان با ملک همینجاست. شیطان اخافه میکنه، این خوف دولت میکنه. شیطان عداوت و بغضا درست میکنه، شیطان میترسونه. شیطان وحی میکنه که دعوا درست بکنه. این همش آیات قرآنه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم لیجادلوکم الی اولیائهم لیجادلوکم، یعنی وحی میکنن که این کار انجام بدن. ملک بشود طرف، ببینید وقتی در راجع به مسائل کشور داره با شما صحبت میکنه، ببینید تثبیت ایجاد میکنه در شما، تثبیت دل. اون یکی چیکار میکنه؟ اون خوف داره ایجاد میکنه. حضور ملک، ملک کیست؟ ملک کیه؟ بله، ملک کسیست که شما در زیارت جامعه هم خطاب به اهل بیت میخونید که ملک کسیست که عباد و مکرمون الذين لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. ملک کسی است که قول سابق نداره، از خودش حرف نداره، هر چی بگن همونو میگه و به امره عمل همون کارو میکنه. همه مباحثاتش مال اینه که ببینه خدا میگه یا خدا نمیگه. اگر دیگه خدا میگه اصلا دیگه تردید نمیکنه تو این کار، میره انجام میده. ملک اینه. اگر کسی مثل ملائکه میخواد زندگی بکنه، هر چی بهش گفتن نظرت چیه راجبه چی، میگه من هیچ نظری ندارم، برم ببینم خدا چی میگه، خدا و رسول چی میگن، من همون کارو میکنم، هم نظرم هم همونه، نه اینکه به نظر من اینجوری، حال بریم ببینیم نظر خدا و رسول چیه. این ملک نیست دیگه. ملک کسیست که کاری به خلاصه حرف خودش نه، اصلا حرفی نداره. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. داره این کار میکنه، اگه کسی اینجوری بشه میشه ملک، شبیه ملائکه عمل میکنه. اینجاست که خلاصه این اطمینان، این اخافه، یکی از کارهای شیطان تولید خوفه. اگر دیدید که شما در مسیر حق رفتید و کسانی دارن شما رو میترسانند، بدون که این اسمش در قرآن شیطانه، چون که شیطان همین کار رو میکنه. شما این جریان همراه الاسد رو حتما شنیدید دیگه، جریان پس از جنگ احد، جریان معروفیه همراه الاسد، که آقام خیلی بهش چی داشتن، عنایت داشتن به این عبارت، که الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح. ایسایی که خلاصه بعد از زخم رفتن دوباره دور بر پیغمبر جمع شدن. حالا جالبش اینه که پیغمبر غیر زخمیارم را نداد، یعنی فقط پیجریاش را داد، خب کسایی تو این جنگ با ما باشن درست فردای احد، کسایی باشن که زخم خوردن، هزینه دادن، بقیه نه اینکه آدم بی خودی هن چی هن. نه، این پروژه یه پروژه ای داره خدا، این پروژه رو هی ما میخوایم جلوش رو بگیریم، پروژه خدا از پروژه خالص سازی شه، پروژه خالص سازی شه، لیمحص ما فی قلوبکم، لیمحص الذین آمنوا و یمحق الکافرین، پروژه خالص سازیشه. پروژه خالص سازیش باید بیاد و به اون نقطه خلوص بالا برسه برای انفجار بالا. ببینید ما دو تا سنت داریم، اینا رو باید تو روابط چیز تشخیص بدیم. یه سنت اسمش از تمییز و تراکم. تمییز تراکم یعنی اینی که یه سری خبیث باید دور هم جمع بشن در مقابل یه سری طیب که باید به هم جمع بشن. اینجاست که قرآن میگه لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه، اینا رو متراکم میکنه. حتی پیغمبر خدا در این پروژه تراکم سازی خودش هم شرکت داشت، متراکم میکرد اینا رو، هم مؤمنی رو متراکم میکرد هم اونور متراکم میکرد. شما سوره 8 رو ببینید، سوره 8 تراکمی بوده که رفته رفته پیغمبر لأول الحشر ایجاد میکرده برای جریان کفر. اینا رو همه رو، پیمان شکنی ها رو چیز میکرده، کسایی که پیمان میشکندن اینا رو قطع، رابطه شو قطع میکرده. اینا همه میرفتن در کنار هم دیگه قرار میگرفتن که پروژه احزاب رو درست بکنن. از این طرف تراکم جبهه حق درست میکرده و تراکم جبهه باطل. چرا؟ چون که تو این سنت تراکم که از بین میره، یعنی شما هر موقع دیدید که تراکم تو اون طرف زیاد شد، این اتفاق خوبیه، این میشه تراکم جبهه باطل، که میگه اینا اول الحشر، این اول حشر داره اتفاق میده، یعنی دارن کوچ میدن همه رو اون طرف رو. و این حشر و این کوچ دادن هی ادامه داره تا اینا میان محکم میشن، پروژه احزاب رو درست میکنن. که اصلا احزاب که جنگ احزابه، جنگ خندق نیست، جنگ احزابه. این پروژه رو خود پیغمبر درست کرده، یعنی خود پیغمبر هم توش مشارکت داشته، که یه کاری کرده که اینها دور هم جمع شن، یعنی باطل متحد شه و از این طرف حق متحد شه. چرا؟ چون که در این نقاط سر به سر هست که اتفاقاتی میفته. این مدل قرآنه، مدلشه، از این اصلا جای نگرانی نیست. بعضی که فکر میکنن باید یه کار دیگه ای بکنن که نکنه آی باطل متحد شده، تان باطل هر چقدر متحد تر بشه، من باب تحسب هم جمعی هم نقلوب هم شدتا اتحان هم بین میره، در نقطه هم بین رفتنه. باطل هر چقدر بزرگتر بشه در نقطه ترکیدنه، مثل یه بادکنکیه، چون باطله دیگه، باطن که نداره، مثل یه بادکنکی هر چقدر باد میشه بزرگتر میشه، یه هفته هفته همه اینجوری میکنن. چرا؟ چون که احساس کنم میخواد بترکه دیگه. خب هرچند باطل بزرگتر بشه میترکه، در معرض ترکیدن میشه، چون باطله و جریان حق و باطل هم جریان سوزن بادکنکه که بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زائق. میزنی این سوزن رو این بادکنک، یهو میتره که یهو میبینی نیست. یعنی باطل اینجوریه، قرار نیست خورد خوردت به این بره، فقط باید برسی به اون نقطه ای که به نقطه متی نصر الله که میوه برسه. اونجا میگه الله ان نصر الله قریب، اونجا نصر الله به اون صورت میرسه. پس این سنت تمییز و تراکمه. یه سنتی وجود داره، سنت تمحیصه، این مال خجبه خودیه. شما باید تو ابتلاعات و امتحانات خالصه در بیاد، یعنی به خلوص شما بالای 90% برسید تا بشه تو بمب اتم استفاده کرد، تا بشود اینو تو بمب اتم استفاده کرد. اون بقیهش چی؟ بقیهش برای بقیه چیزا شما میذارید تو راکتور تهران استفاده میکنید، ولی خلوصش باید در بیاد، اون خالصش باید در بیاد. اینم سنت تمحیصه. تمحیص با اون تمییز و تراکم فرق داره، مال خبیثه. اینجا نه، شما میخواید بتون بسازید بعد علک بکنید خاکش در به خاک نباید بره تو بتون، برای بتون خاک مضره، نه که خاک کلا مضره، نه برای بتون خاک مضره. لذا باید ما یه سری آدم های خیلی شارپ تیز با خلوص بالا داشته باشیم، باید پیدا بشه. و این ابتلاعات اتهان ابتلاعاتی است که هی میگن تو این تلکل ایامو نداول ها، این ایامو هی میچرخونیم برای اینکه اون خلوص بالا مثل سانتریفیوژه میچرخونیم تا خلوص بالا رو در بیاریم. چرا؟ چون که یه دونه بمب اتم 15 کیلو بیشتر اورانیوم لازم نداره، تو اورانیوم 90% لازم داره، 95% لازم داره. اگه اون اورانیوم درست بشه، اون درصد تخلیص درست بشه، اون جماعت درست بشن که همه این کوره داغ این حوادثی که الان ما داریم میبینیم و میجنگیم و بعد آتش بس میکنیم و غیر وقتش به وقتش بعد اینجوری میشه و یه ده خیابونا رو پر میکنن، همه اینا واقعا اینا پروژه های رشده، یعنی رشد یک سری آدم، نه رشد همه، یک سری آدم داره. این وسط دیدید که بعضی رفته رفته میزنن بغل پارک میکنن دیگه، یا خیلی مشبه شد و مشبه شد و ما نفهمیدیم چی شد و اینا، بالاخره میزنه کنار بیه میره به تبلیغ دین میپردازه با آرامش کامل. این مال چیه؟ مال این است که اون خلوصه. نمیخوایم راجع آدم ها قضاوت بکنیم، ولی یعنی نه، کاملا مراقبه، دنبال اینه که پایش کنه، ببینه چی میشه بعد از این، بعد از اون چی میشه اینا. حالا در این نکته بحث که وعده ها هالیوودی نیست، آیا هیچ جور قابل فهم نیست آدم تو خودش بفهمه؟ اول شخصیشو بگم خدمتتون، شخصیش اینجوریه، یه عنوانی ما داریم تو شیطان، شیطانو با رجس یکی میکنه. ما یه عنوانی داریم تو دین به نام طهارت که این مال خودمونه. طهارت یک معنای خبثی شو همه ممکنه بفهم تو همه جای دنیا، بخواه طهارت از خبث مثلا همه بیرن دستشویی و عجب خوشون میشورن دیگه، تو همه جای دنیا این کار میکن و از جام نمیکنن. حالا مثلا فرض کنیم میکنن، خب میشه طهارت از خبث. یه معنای حدثی داره این مال ماست، یعنی فرض فرمایید که برمیگرده به یک جور طهارت معنوی. مثلا شما الان هر چقدر برید غسل برید زیر حموم، شما این که نمیشه غسل، این طهارت از هر چه حدث اکبر چه حدث اصغر، شما باید برید وضو بگیرید. شما هر چقدر دست و بالتون بشورید، این طهارت از حدث اصغر نیست. دستشویی رفتید برای نماز باید وضوعیه. طهارت همون جوری که طهارت از خبث یه چیزیست که قابل فهمه، مثلا آدم ها ما ها چون تمیزیم، مثلا فرض فرمایید که یه چند روز راه بریم و اینا، خودمون احساس میکنیم کثیف شدیم، درسته؟ یعنی احساس کثافت رو میکنیم، فکر میکنیم الان باید بریم حمام، درست؟ عین همین تو طهارت معنوی، به شرط اینکه کسی حواسش جمع باشه. حالا شما این کارتون خوابا رو ندیدید، اینا اصلا متوجه نیست کثیفه، شما میفهمید کثیفه، خودش باهاش صحبت کنید اصلا نظر خودش کثیف نیست، ولی ما چجوری میفهمیم؟ یه عرق میکنیم میفهمیم. چرا اینجوریه؟ بخاطر اینکه رو طهارت بدنمون حساس بودیم، تا بو میگیره، لباس بو میگیره، شوره میزنه فلان اینا، فهم کثیف شده. طهارت یک مفهومی است که شما نگاه بکنید، خدا از هر چی بگذره از عنوان طهارت نمیگذره. شما ببینید، شما نمازهای مستحبی رو هیچ شرطی نداره، هیچ، یعنی شما میتونید راه برید روی قبله نخونید، مثلا همین همین با چشم مثلا چی داشتن، فقط یک شرط داره، اون طهارت. یعنی شما نمیتونید بی وضو بی تیمم بخونید، یعنی اصلا این ویزای ارتباط با خداست، انگار پاسپورت ارتباط با، این کار رو نمیتونید بکنید، یعنی بدون طهارت نمیذاره نماز بخونه. شما ببینید راجع به اهل بیت میخواد بگه قله، میگه طهارت. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدع یطهرکم تطهیرا، میگه شما خیلی تطهیر، اصلا تقرب و طهارت، خدا و طهارت، این مسیر و طهارت. برای همین میگه قرآن شیطان چیزیست که من رجس من عمل شیطان، راجبه میسر و اینا که میگه، اینا رجسون ان الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، رجسون من عمل شیطان، یعنی یک رجسی از اعمال شیطان، شیطان و رجس. ما یه موقع همین عنوان رجس رو نگاه بکنید، ما اصلا نجس به معنی نجس فقهی تو قرآن نداریم، اصلا نداریم، به این توجه نشده، حتی در انا المشرکون نجس معنیش نجس نیست، همون پلیده. این عنوان، عنوان فقهیه، به عبارتی کتب فقهی ماست. در اون آیه معروف هدایت که در سوره انعام اینجوری میگه، میگه فمن یرید الله ان یهدیه، وقتی خدا بخواد کسی رو هدایت بکنه، یجعل یشرح صدره، یشرح صدره للاسلام، یعنی صدرش باز میشه، او سینهش باز میشه. خب از اون ور و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اون یکی که خدا میخواد زلالت برش ایجاد بکنه، سینش به قدری تنگ میشه نمیتونه بپذیره، انگار دارن با لگد یه معارف رو تو سینش میکنن، سینش پس میزنه. بعد میگه که خدا میگه کذالکه یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون، اینجوریه که رجس میفته رو طرف. ببینید وقتی که اون یکی میفهمه اینو خدا گفته، امام صادق میگفت، تمامه تمامه، این میشه طهارت. اگه دید کلنجار نمیره، لگد نمیزنه، یعنی همش داره میجنگه که چرا ارث اینجوریه، چرا قانون اونجوریه، چیزایی که واضحه قرآنیه دیگه، بیبرو برگرده، ببینی هی داره ذهنش کلنجار میره. به تعبیر قرآن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ایمان نمیارد مگر اینکه طرف احساسش احساس این باشه که هیچ حرجی تو سینهش نیست. وقتی یو حکموک، حکم آن هیچ تمامه، تمامه، هیچ احساس حرج نمی کنه، خیلی راحت میپذیره، به لحاظ درونی راحت میپذیره. اگر میبینید به لحاظ درونی نمیپذیری، علامت بی‌طهارتی، یا حالا خودش بره ببینه چجوری شده دیگه. اگر میبینید نمیپذیره کذالک یجعل الله الرزق یسعد فی السما. یسعد یعنی یتسعد. این ارتفاعات بالا اگه رفته باشید ارتفاعات بالا خفه میکنه، یعنی اصلا مشکلاتش همینه دیگه، ارتفاع بالا نفس رو میبرونه. بعد این انگار داره یسعد، یعنی یتسعد، انگار خرش رو گرفتن میخوام بکشنش بالا، نفسش میبرونه اینجوریه. این طهارت طهارتی است که اگر کسی در خودش فهمید یه همچین طهارتی رو که دید راحته، خیلی راحته براش پذیرش، عدم پذیرش اینا، این طهارت. اگر نه معلوم شیطان روش داره کار میکنه دیگه، کسی هم کسی متهم نکنه، کسی در خودشناسیش بره اینو بفهمه ببینه. خیلی حتی تو همین علوم مثلا انگار نمیتونه بپذیره که آقا نظر اسلام اینجوریه، هی داره با یه چیزی از بازار آزاد یاد گرفته ول نمیکنه مثلا دیگه، خب که انگار باید اقتصاد بازار آزاد در بیاره، هر چی بگه آقا پولهای درشت در قرآن کلا پولهای درشت مال حاکمیته، مثلا کاری ندارم به چپ یا راست یا بازار آزاد یا فلان، انفال فی این پولهای درشت اینا رو میذاره در اختیار مقام حاکم که بتونه کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، تا بین اغنیا متداول نشه پول، بین پول متداول تو اغنیا میشه، بتونه از اون بالا کنترل بکنه. و یعنی اغنیا اگه اغنیا چند صد همتی شکل بگیرن نمیذارن اصلا اونا، این پول اوردرش مال حاکمیته، وقتی طرف 150 همت اختلاس میکنه یعنی چقدر پول داره که این اختلاس میکنه، اصلا این پول اوردرش حاکمیته. حالا ایشون دیگه گیر داده به بازار آزاد، یعنی اصلا همش میخواد تو قرآن و فلان بازار آزاد در بیاره و ثروت های انبوه آنچنانی رو هم درش بیاره، یعنی گیر داده. خب اگه اینجوری معلومه طهارت خارجه، شما صاف بدون چیز ورد بیا بشین صحبت بکنیم، آقا این پول در این اوردر نمیتونه در اختیار انسان قرار بگیره، در اختیار حاکم باید قرار بگیره، چه انفال چه فعی اینا. برای همین سوره 8 میگه کی لا یکون دولتم بینن، این فعی باید برگرده دست امام، پولای هنگفتی هم بوده دیگه از یهود بن النضیر گیر شده، این باید برگرده دست امام تا امام کنترل چی بکنه، بینا متداول میشه بینا اغنیا، اغنیا این میزنن به کسی برسه. اونجا هم که دست پیغمبر و مقام ولایت و مقام چیز که گفتن و ما آتاکم رسول و فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا، گفتن چون این ادبش بالاست، این برای خودش ور نمیداره، این دوم چون که فقیه، ولی فقیه، امام، رسول، میدونه پول باید چجور توضیح بشه، میفهمه دیگه، لذا این پول در اختیار اون بذار، دست حاکم باز باشه، از این انفال و اینها، انفال و فعی رو بودن این دست حاکم باشه. این پوله انفال الان چیه؟ نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن، فرکانس، اینا در اختیار حاکم باید باشه. شما اینها رو هوا، هوا چه خیلی موضوع نبوده دیگه اون موقع، الان هوا باشه چیزه، شما این بلند مرتبه هایی که میسازن این پولش پول حاکمیته، بوده یه هوا رو برمیداری به هوا رو میفروشی. خب بهتون بگم که اینها، حالا هدف هم الان حل این مسئله نیست، گرچه این مسئله خیلی مسئله مهمیه، چون که مسئله اقتصاد در جریان نفاق، شما همین سوره 8 رو ببینید، دارم کد میدم دیگه، شما ببینید یوه میزنه علم تر الذین نافقوا کنن، جریان نفاق تو جریان اقتصادی یوه شروع میکنه به مچ شدن، ازش کار در میاره، پروژه بر میداره تو این قضیه، یعنی شروع میکنه با اقتصادی های کلان با هم دیگه تیم تشکیل میدن، پروژه های پیغمبران رو میزنن زمین، میشه مثل شیطان. شیطان همونی است که قرآن راجبش میگه که ما کان من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. همه اینا تمنی و چشماندازی که داشتن، شیطان میومد تو چشمانداز اینا خرابکاری میکنه. یعنی اون بالاخره یک رسول یعنی یه چشماندازی میخواد ببره، خب شیطان میاد اون چشمانداز خراب میکنه. چجوری خراب میکنه؟ یکی کارش همین شروع میکنن بحث منافقین با اقتصادی ها شروع میکنن با هم دیگه چیزا انجام میدن، یه شرکت های واحدی تشکیل میدن، با هم دیگه زمین میزنن نظام اسلامی رو و تمام چشم انداز ها رو. این چه شیطان شد. حالا اگر تو این بحث طهارت، نجاست، رجس، نجس اینا اگر کسی واقعا متوجه شد خودش که اگر تمرکز کردش میفهمه که فلان صحنه صحنه ناپاکی من دیدم، فلان حرف حرف ناپاکی بود من گوش دادم، اینا خودش متوجه میشه. مثل طهارت از خبث که انسان خودش متوجه میشه، اینا متوجه میشه. این میشه اون قاعده فهم درونیش. ما خیلی وقت دنبال این هستیم که یکی از بیرون به ما یه چیزی بگه، در صورتی فرمودن استفت قلبک، از دفتر استفتاءات قلب سوال، اینقدر دفتر استفتاءات سوال نکن. آقا من با زنم اینجوری میکنم اینجوری میکنم، یعنی از استفتاء کن، دفتر قلبت بد میگه که این کار بده خوبه، نباید میکردی باید میکردی. دفتر استفتاءات قلب رو نبند، تعطیل نکن مثل مجلس 4 ماه. تعطیل کنی خصوصا تعطیل میشه همه چی. این عنوان قلب و احیای قلب و فهم قلب و این چیزا خودش مسیریه که اگر بسته بشه دیگه توجیه سر همه چی باز میشه، مجبورید از دفتر استفتاءات مراجع سوال کنید. بعد شما میگه که لباس تنگه اینجوری اینجوری اشکال داره، میگم نه. شما میگه این صحنه رو من تو آینه ببینم یا چی ببینم اشکال داره، میگه زندهش اینجوری تو آینهش نه. خود نمیفهمی که فرق نداره تو آینه ببینی یا چی، فیلمشو ببینی یا زندهشو ببینی، خود نمیفهمی اینو فرق ندارم. برای طهارت فرق داره، برای طهارت فرقی نداره، برای عنوان طهارت فرقی نداره، خودت هم میفهمی همونی که خودت میفهمی. استفت قلبک. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
الله أكبر. الله أكبر.